آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
بهتر کنسرتی شنیدیم ساخته امین الله حسین، آهنگساز ایرانی تبار ساکن فرانسه که 50 سال پیش این کنسرت ها رو ساخته با موضوع ایران باستان. سلام به همگی، به قسمت 11 پادکست دینگو خوش اومدید. پادکستی در مورد زبانهای باستانی و امروزی ایران. مانی پارسا هستم، رشته ایران شناسی گرایش زبان شناسی خوندم و این پادکست رو اینجا در استودیو با همکار و دوستم شهریار سیامی پی میگیریم.
سلام، شهریار سیامی هستم. خب مانی، گفتی که به بخش جدید داریم میرسیم کم کم. بله، رسیدیم به زبان پارسی باستان که میشه گفت اون زمان همه گیرترین زبان میشه، ادامه پیدا میکنه، درست میگم؟
بله، اون چون که امپراتوری پشتش بود زبان قوی شد، خیلی کتیبه و سنگ نوشته ازش به جا مونده، مطلب زیادی میشه در موردش گفت.
بله، خب مانی، بعد از مادی میرسیم به پارسی. منتها سوالی که وجود داره اینه که چطور این دوتا زبان از هم جدا شدن، چون به هر حال ریشه‌شون یکی بوده، زبان‌های ایرانی غربی فرض کنیم، چطوری از هم جدا شدن و چطوری این پارسی تونست کم کم بر مادی، زبان مادی غلبه پیدا کنه؟
جدا شدنش همون روندی که بیشتر زبان‌ها هم طی می‌کنن. وقتی که منطقه جغرافیایی جدا میشه، خب لهجه‌ها عوض میشه به مرور. وقتی فاصله میفته، یواش یواش لهجه تبدیل به گویش میشه، گویش جدا، که بعد اگه خیلی تفاوت‌ها زیاد شه میگن زبان جدا. تعریفاش هم اینجوریه که لهجه شکل تلفظ مختلف از یک زبانه، گویش وقتی که تفاوت‌ها خیلی زیاد بشه ولی هنوز قابل فهم باشن، یعنی بتونن با هم ارتباط برقرار کنن. و تعریف زبان هم اینه که وقتی دو نفر برای مکالمه و برقراری ارتباط نیاز به مترجم پیدا کنن، میگن دیگه دو زبان مختلف داریم صحبت میکنیم. یعنی مثلا ممکنه آلمانی و هلندی اول نیاز به مترجم پیدا کنن، بعدن یواشاش بفهمن که نزدیک به هم یاد بگیرن، ولی اون اول که مترجم نیاز دارن نشون میده که اینا دو زبان مختلفن از تعریف زبان شناسی. در صورت اینطوری شد که وقتی با هم اومدن این قبایل این طرف، اون ماها که رفتن مناطق شمالی تر، پارسا اومدن جنوبی تر، به هر حال تفاوت ها هی بزرگتر شد تا اینکه شد دو زبان جدا.
خب حالا همین که در مورد اینکه وارد ایران شدن، در قسمت قبل گفتیم که از یک منطقه جغرافی تقریبا نزدیک هرات امروزی وارد ایران شدن. خب اینا چجوری شد که تقسیم شدن؟ همین که میگین رفتن پارسا به جنوب، چجوری بود؟ یعنی نقشه گسترش اینا چجوری صورت گرفت؟
بله، مادها رو که باره پیش کامل توضیح دادیم که رسیدن به مثلثی در مرکز ایران امروزی.
بله،
از مثلثی از تهران به همدان، از اون طرف به اصفهان و دوباره به تهران. خب اینا چون کوچنشین بودن اول و دستای مختلف بودن، تحرکشون زیاد بود، رفتن جای مختلف مستقر می شدن. اون گروهی که متا همه به خودشون می گفتن همون آریایی و ایرانی و معروف هست تو این کتیبه ها، میگه من آریایی هم ایرانی هم، بعد میگه پارسی هستم یا مثلا مربوط به قوم دیگه. بعد این میشه گفت گروه های از همون ایرانی ها که اومدن در مرکز، بعدن معروف شدن به مادها. گروه هایی که فراتر رفتن، یعنی اون ایل هایی که کوچ کردن ادامه دادن مسیرو، تا کوهستان ها رفتن بالاتر، رسیدن به جایی بین سنندج امروزی و کرمانشاه امروزی، اونجا مستقر شدن. بعد آشوری
پارسا رو میگین که
بله، این جالبه که این یه چیز جالبه، چون آشوری ها وقتی حمله میکردن اقوامو نام میبردن، ما این منطقه رو گرفتیم، این ایلو سرکوب کردیم، اینا اونجا میگه پارسا اونجا بودن.
پس این خلاف اون تصوری که اول مادها اونجا رو منطقه
نه مادها اومدن در منطقه همدان و ری و اصفهان ساکن شدن، بعد یواش یواش نفوذ کردن توی زاگرس، پیش رفتن.
بله.
پارسا همون اول رفتن مسیر رو ادامه دادن، از کمی شمالتر از منطقه مادها رفتن به سمت شمال غربی، بعد دوباره اومدن به سمت جنوبی تر بین سنندج و کرمانشاه امروزی مستقر شدن. بله. گفتن این منطقه خوبیه، سرسبز، اینجا مستقر میشیم. اینو کتیبه آشوری نشون میده که آشوری ها میمدن اونجا چند بارم تسخیر کردن پارس ها رو، تحت سلطه خودشون گرفتن، یه فرماندار آشوری گذاشتن بر منطقه پارس ها که همون منطقه که میگم جنوب غرب سنندج.
بله.
بعدن اون وقت از اونجا اومدن پایین تر، پارسا دیدن که اونجا خشونت زیادیه وقتی که حمله میشه از طرف آشوری ها و منطقه سختیه، خیلی هم کوهستانیه، خیلی هم اقوام مختلف هستن، رقابت زیاده. به هر دلیلی بوده یکی از اجداد همون هخامنشی ها میگن اون اصلا اینا رو هدایت کرد، گفت بیایم بریم به سمت جنوب. که بعد جمع کردن به معروف بارو بساتو، گفتن که اینجا رو ما نمیخوایم، رفتن پایین تر، رسیدن به جایی که امروز استان فارسه.
آها، پس اول فارس کرد بودن یه جوری
اونجا در کردستان امروزی بودن. کردستان امروزی اون موقع، آره اون موقع که فارس اونجا رفته بودن مستقر شدن، اصلا این اقوام امروزی نبوده دیگه، کرد و بلوچ اینا اسمای بعدیه،
اسمای بعدی.
این آره اون که شما میگین جالبه، ولی اونجا که رسیدندن که یه گروه مثلا قفقازی زبان همونطور که اول گفتم این دست راسته، یه گروه دیگه مربوط به آشوری ها دست چپه، پشت سرشون مادها هستن که با اینا همریشن، ولی خب داشتن مادها مثلا منطقه دیگر رو سکونت میدادن. پارسا رفتن اونجا مستقر بشن، بعد از یک چند نسل دیدن که جالب نیست، سخته، هر دلیلی بوده جمع کردن اومدن به سمت جنوب با هدایت یکی از اجداد هخامنشیان. که برای همین هم اینا تون با معروف جوری سنتی اینا رئیس گروه شدن دیگه، هخامنشیان
روبرو شدن با ایلامیان، چون اون منطقه ایلامیان بوده دیگه.
هیچ مسئله موردی نیست که نشون بده مثلا جنگ و جدالی بوده یا نبوده. اینا رفتن، خیلی تعدادشون هم زیاد بود، رسیدن به ایلام، استان فارس، اون منطقه انشان بهش میگفتن، جز ایلام بود، جز جای اصلی ایلامیا بود. دو منطقه بزرگ داشتن ایلامی، یکی انشان که فارس، یکی هم خوزستان. شمال شیراز کمی که برید خیلی دورم نیست، خط شمال به سمت شمال که بیان یه جایی هست به اسم تپه ملیان، این همون بازمانده انشان قدیمه، پایتخت.
یعنی شمال که مرفدش، یعنی منظورتون اینه نرسیده
به سپیدان و اینا؟
سپیدان بله، خیلی به سمت شمال،
ولی یه شهرستان بیزا قربی هست، بیزا.
بله،
تپه
بله،
ملیان توی اون شهرستان.
بله،
یه جای اطراف سپیدان و
بله.
فارس اومدن اونجا ساکن شدن، بعد خیلی زود به نسبت غلبه کردن بر ایلامیا، ایلامیا جذب فارس ها شدن. اون منطقه به خصوص، حالا میگم خوزستان، خیلی طول کشید که یه بارم صحبت کردیم تو همین چند صد سال پیش، هم با آثار زبان ایلامی به نام خوزی بوده، ولی توی استان فارس خیلی مثل که جذب شدن و شاید تعدادشون کمتر بوده. به هر دلیلی فارس ها اونجا خیلی زود غالب شدن، یعنی مثلا تعداد ایلامیا کم بود. پارسایی که اونجا بودن، هرودوت میگه که نام میبره از توایف این پارسا، مثل مادها که گفتم چند طایفه بودن، پارسا هم به عنوان یک گروه بزرگ، مثل الان داریم ایل خمسه، بعد خودش چند تا گروه مختلف توشه، یا مثلا قشقایی ها میگیم که طایفه های کوچیکتر دارن هر کدوم. پارسا هم به عنوان یک گروه بزرگ توایفی داشتن که هرودوت میگه قبیله اصلیشون، یعنی ایل اصلیشون پاسارگاد اسمشون بوده. پاسارگاد ها اینا بله، مثلا نخبگان و بزرگانشون بودن. دو گروه، دو طایفه بعدی، مارافی ها و ماسپی ها، اینا مهم بودن توی این گروه، توی فارس ها. بعد گروه های دیگه ایم که اسمی برای طایفه های مختلف که میگه توی منطقه زیر دست پارس ها زندگی میکردن، که بعضی هاشون پارسی زبان بودن، بعضی هاشون شاید نبودن، میگه که دروسی ها یه گروهشون بودن، مردی ها، ساگارتی ها و گرمانی ها.
بله.
گرمانی ها پارس بودن، پارسی زبان. اینو هرودوت چون گفته بود که گرمانی ها هستن، و بعدم بررسی کردن دیدن که کرمان امروز احتمالاً از همونه.
آه بله، کرمان از اون گرمانی‌های پارس ها بودن.
یعنی اگه یادتون باشه به ماتا که اشاره میکردیم، یزدم جز مناطق مادی زبان شمرده شد، ادامه اصفهان. و تو بخش قبلی هم شنیدیم که گویش محلی یهودیان یزد که ادامه مادی داریم هنوز همچنان، یعنی یزد جز سرزمین ماد به حساب میومده. ولی از یزد که به پایین تر میریم به کرمان میرسیم، نه کرمان دیگه از پارس ها اومدن، پارس ها بودن. یه گروه از پارس قدیم به اسم گرمانی ها اونجا ساکن شدن، این استان کرمان از اونجا اسمش.
آها مال.
یه نکته جالب این که یه بار صحبت کردیم اول که آلمان نازی سوء استفاده میکرد از این اسم آریایی و به خودشون نسبت دادن غیره و اینا. ولی خب هرودوتو که میخوندن اونا به همین گرمانی که رسیدن روش دست گذاشتن آلمانیا، چون خود آلمانیا به جرمن میگن گرمان. گفتن ما گرمانی هستیم، یعنی به زبان خودشون گرمانی میگن هستن جرمن. گفتن که احتمال زیاد این که یه گروه از هندوروپایی‌ها که به ایران رسیده اسم یکی از طوایفشون گرمانی بوده، و از این طرف هم یه گروه دیگه از هندوروپایی‌ها که به این ور رسیده به اروپا باز هم یه گروهش گرمانی بوده، شاید این یه ریشه قدیمی داشته این اسم، مثلا شاید از یه جا اومده یه معنی داشته. یه جور حدس، شاید بوده شاید هم نبوده، هیچ دلیل علمی براش نیست که حتما مطمئن بشیم، ولی اونا اینو به عنوان حقیقت نوشتن تو کتاباشون. این داستان زمان رضاشاه تو ایران هم خیلی مطرح شد اتفاقا و ادامه داشت این اشارات. من یادم بچه بودم تو این رسانه ها و اینا حتی که چنده می شد، یا تو فیلم ها من دیده بودم که مثلا پیر مرد نشسته اون گفت می دونستیم ما کرمانی ها آلمانی هستیم. اینو چند بار برخود کردم توی دوره قدیمی تر. یه جوری مثل که مطرح شده بود تو کتاب ها و رسانه ها که بعد دیگه مطرح نشد. بنابراین اونجا توی پارس که مستقر شدن، بعدن چون که پرورش اسب میدادن و خیلی یواش یواش اول زیر دست مادها اومدن قرار گرفتن پارس‌ها، بعد غلبه کردن بر مادها، گرفتن کل اون سرزمینی که زیر دست مادها بود، یه دفعه جزء فارس‌ها شد. و اینا خب همونطور که در تاریخ میدونیم به سرعت رشد کرد. اون گروه هخامنشیان که رئیسشون بودن تونستن با ترفندهای مختلف مناطق مختلف رو بگیرن و دیگه اولین امپراتوری بزرگ جهان رو تشکیل دادن که امپراتوری ایران، شاهنشاهی ایران، هخامنشیان. مرزش خیلی هم عجیبه به این صورت که رشد کرده، از لیبی، یعنی از مصر هم فراتر رفت به لیبی رسید.
بله.
از لیبی از این طرف تا مرز چین شد جزء ایران هخامنشی.
بله،
که اون یه داستان جداست.
و تمام این نقشه جغرافیایی پارسی صحبت میکردن؟
نه دیگه، نه.
آه، تفاهم.
نه، فقط خود پارسا پارسی صحبت میکردن فارسی. بعد اون کسانی که دربار به حال بودن و مادهایی که اونجا اومدن، گروه زیادشون فارسی صحبت کردن. بعد این کلمات مادی همونطور که بار پیش هم گفتیم وارد فارسی هم شد، یه مقداری قرض گرفتن پارسا از مادها. اتفاقا روش پارسا این بود که نه دینشون رو حاکم میکردن و جای دیگه نه زبانشون.
بله.
یعنی امپراتوری که ایجاد کردن هر کی رو آزاد میذاشتن به دین و زبان خودش صحبت کنه، به دین خودش باشه و به زبان خودش صحبت کنه. و کتیبایی هم که مینوشتن به چند زبان مینوشتن. خود زبان رسمی بینابینی اون شاهنشاهی هم اتفاقا پارسی نبود، اول تا مدت خیلی زیادی آرامی بود. چون آرامی ها سنت قدیم نوشتاری داشتن توی بین النهرین، یکی از زبان سامی هست داره. اینا چون از نظر عملی برایشون آسان تر بود که همون آرامی رو استفاده کنن، چون میتونستن کاتبای آرامی رو بفرستن به نقاط مختلف. اینا همه هر کی مینوشت سنگ نوشته به خط میخی میفرستاد، اونا راحت میخوندن، گفتن حالا این چه کاریه، ما همینا رو عوض کنیم، بذار همین که وجود داره از این استفاده کنیم. زبان نوشتاری رسمی امپراتوری اصلا آرامی شده بود.
ولی این کتیبه ها به پارسی باستان هم نوشته شدن، درسته؟
بله، بعد از روی اون خطی که برای آرامی و بقیه زبان منطقه بود که خط میخی بود،
بله،
هخامنشی ها دستور دادن که همون رو مطابق زبان فارسی هم در بیارن، یه خط میخی فارسی باستان هم درست کنن.
آها، یعنی خط میخی فارسی باستان با خط میخی آرامی یا مثلا اکدی یا ایلامی فرق میکنه؟
همون اصول، همون شکل هست، ولی خب تفاوتایی دارن دیگه. به هر زبانی رو باید یه تطبیقی بدن. بعد کتیبایی که می نوشتن دستور دادن که فارسی باستان هم جزش بنویسید، آرامی هم بنویسید، ایلامی هم بنویسید، مثلا نسخه های دیگه هم بنویسید پخش کنید، هرکی که همه شهروندان شاهنشاهی بتونن پیغام شاه رو دریافت کنن.
آها، بله.
تعصبی نبود که حتما همه باید فارسی صحبت کنن یا پارسی باستان بنویسن، اینجوری نبود.
خب مانی، قبل از این که اصلا برسیم به این که پارسی باستان ساختار زبانیش چقدر شباهت به فارسی امروز داشته، من خیلی دوست دارم بدونم این کتیبه‌هایی که صحبتشون کردیم مهمترینش کدومه که پارسی باستان داره، چون می‌دونیم یه سریش در دوران ساسانیه، ولی اونی که اونهایی که با پارسی باستان در دوره هخامنشی نوشته شده مهمترینش کدوما هستن، کجا هست و چی نوشته، کلی بخوایم مفهومش رو بدونیم؟
بله، اونا که خب ساسانی که شما گفتین پارسی میانه میشه، خیلی جلوتره. پارسی خود هخامنشی باستان مهمترین و بزرگترینش همون در بیستونه کرمانشاه، سنگ نوشته بیستون 1000 سطر داره، البته به چند زبان نوشته شده، پارسی باستان، ایلامی و بابلی به 3 زبان.
بله،
و اتفاقا همین خط میخی هم اصلا نمیتونستن رمزگشایی کنن، خوابشناس ها سالهای سال روش کار کردن اصلا نمیتونستن، تا اینکه از روی همین سنگ نوشته بیستون به خاطر 3 زبانی که کنار هم بود، بالاخره یکی از افسران نظامی بریتانیا به نام راولینسون اون تونست بالاخره اینو کشف کنه. آها. یعنی رمزگشایی بکنه. هنری راولینسون افسر ارتش بریتانیا بود، با اینکه خطر جهانی داشت از اون صخره رفت بالا، بالاخره اون نسخه برداری رو کرد از این کتیبه، همه رو در آورد. قبل از اون خیلی افراد زیادی قطعه‌ای رو نسخه برداری کردن، روش کار کردن، یه چیز روند طولانی بود، خیلی اومدن رفتن، نتونستن کامل نسخه برداری کنن، خطر داشت، نمیشد همه جاش رفت اون صخره ها، یه روش کار کردن نتونستن رمزگشایی کنن بفهمن بالاخره این خط چی داره میگه. بعد این رولینسون بالاخره خطر جانی رو به جون خرید و رفت و همه شو در آورد، نشست سالا روش کار کرد و فهمید یواش یواش که این کلمه به خاطر این ارتباط مثلا 3 زبان خط رو رمزگشایی کرد. همون باعث شد مثل یک سیلی یه دفعه وقتی که خط رو فهمیدن کل اون زبونایی که در قدیم بود و به خط میخی نوشته میشد که تا رفت و خود سومری همه رو متناش ترجمه کردن.
یعنی برعکس از دوران خیلی جلوتر از سومری اول پیدا کردن خط میخی رو، بعد
خط میخی رو پیدا کرده بودن، مثلا کتیبای سومری بود میرفتن عراق.
نه، منظورم رمزگشایی.
بله، رمزگشایی از برعکس شد. مثلا همینطوری کیلو کیلو بهار از این کتیبه ها میرفت به موزه های غربی، از سومر و اکد و بابل و هر چی که مثلا عراق میکندن میرن کتیبه در میاد و پر شده بود این انبارا از اینا، ولی هیچ کی نمیتونست بفهمه چی نوشته.
آها.
و ایران هم همینطور میرفتن نقاط مختلف کتیبه در میومد یا صخره ها میدیدن زیاد نوشته شده، هیچ کس نمیفهمید چیه، تا اینکه به هر حال چندین نسل روش کار کردن تا آقای راولینسون که نشست پای این کار، یه دفعه که فهمید که این حروف چی میگن و اینا، اون باعث شد که همه مستشرقا بشینن تمام این کتیبه ها رو ترجمه کنن، از بابلی و اکدی رفت تا خود سومری و فهمیدن داستان مثلا طوفان نوح تو اینا بوده، اساطیرشون چی بوده، همه چی یه دفعه در اومد.
پس بخش بزرگی از تاریخ باستان
از بیستون شروع شد.
از بیستون شروع شد. بیستون هم که فرمان داریوش بزرگ یا همون داریوش اوله، درسته؟
داریوش بزرگ داشت اوله، فرمان جزش هست ولی کل کارنامه‌شو میگه. من مثلا اونجا رو گرفتم، اینجا رو این چیز کردم، دروغ نگید. مثلا قاصبا میخواستن تاج و تخت رو به دروغ بگیرن، من ظرف 1 سال همه رو قلقم کردم، امپراتوری درست کردم، این کار کردم، و بازم میگه که اهورامزدا چون پشتیبان من بود و فرهیزدی داشتم تونستم تو یک سال نمی کار بکنم.
بله.
و نقش خود اهورامزدا به شکل انسانی هم بالا سرش هست اونجا. با هم یه تیکه از روخونی از متن 20 رو میشنویم که با آوای فارسی باستان هم کمی آشنا شیم.
بله حتما.
ادم در یواش خشایتی یواز رکه خشایتی خشایتی آونم خشایتی پارسای خشایتی دهی آونم وشتا سپهی پوس را ارشا مهی نپا حخام نشیا. منم داریوش شاه بزرگ شاه شاهان شاه در پارس شاه کشورها پسر ویشتاسپ نوه ارشام هخامنشی. ثاتی در یواوش خشایتی منه پیتا ویشتاسپ ویشتاسپ یا پیتا ارشام ارشام یا پیتا اریارم نه اریارم نه یا پیتا چیش بیش چیش پیش پیتا هخامنش. داریوش شاه گوید پدر من ویشتاسپ پدر ویشتاسپ ارشام پدر ارشام آریارم نه پدر آریارم نه چیش پیش پدر چیش پیش هخامنش.
خب قطعه که شنیدین از سنگ نوشته بیستون بود در کرماشا نزدیک کرماشا. گفتیم که تا سالها هیچ کس نمیتونست که اینا رو بخونه و حالا اون خواهرشناسا که میومدن میدونستن مربوط میشه به شاهان قدیم و اینا، ولی خود مردم محل و تو خود ایران هیچ خبر نداشتن که این چیه. جالبه مثلا تو منطقه قدیم به این سنگ نگاره بیستون میگفتن نه درویش، فکر کردن اینا درویشن، نه تا درویش با هم نشستن مثلا اونجا. چون شکلش اینه که داریوش بزرگ اونجا ایستاده، همونطور که خیلی حتما رفتن دیدن، اون گوماتای موق، یکی از موبدهایی که گوماتا بود اسمش که به دروغ میخواسته مثلا شاه بشه، زیر پای اون افتاده. 8 نفر دیگه از قاصبان تاج و تخت که شکست خوردن از داریوش ردیف اونجا ایستادن به صف. اون پشت سرشون هم سردسته سکاییان بود که یه بار صحبت کردیم، فرمانروای سکاها.
بله.
سکانخه. با کلاه نوکتیز. بله. اون پشت ایستاده، اونم شکست خورده. اینا رو شمرده بودن، گفتن 9 نفرن، اینا رو بهشون گفتن 9 درویش. پیش از که اروپایی ها چیز رو کشف کنن تو ایران گفتن. یا مثلا ابن هوغل یکی از مؤلفان قدیم عرب تو کتابش نوشته که اونجا یه مثلا تصویر روی سنگ هست تو ایران، این یه مکتب خونه یه معلم چوب دستشه اینا رو داره.
چه جاله.
این فکر میکرد مکتب خونه است. در این سطح بوده آشنایی مردم محل با این مسائل که بعد میگم چون که خونده شد اون خط همه چی در اومده.
بله. از اونجا تاریخ بخش بزرگی از تاریخ باستان تونستن.
این تازه است، یعنی مثلا 150 200 ساله که تازه فهمیدیم چی به چی. پیشش فکر کردن معلم و مکتب خون است. بعد همین سنگنوشت 20 که شنیدیم با هم، داریوش اول فرمان داد نسخه دیگه‌ای هم از این تهیه کنن به زبان‌های مختلف به همه ولایت‌ها بفرستن. به همه قسمت‌های امپراتوری اینو بفرستن. یه نسخه این همون متن به زبان بابلی تو بابل کشف شده در اومده از زیر خاک، یه نسخه هم توی مصر پیدا کردن به زبان آرامی نوشته شده. همونه همین متن منطبق به آرامی در مصر. به مصر که حالا رسیدیم، جالب بدونیم که وقتی هخامنشیان مصر رو فتح کرده بودن دوره اول در همون دوره داریوش، شاید شنیده باشین اون کانال سوئز هم دستور داد داریوش اولین بار حفر کنن.
بله.
البته مسیرش یکم فرق میکنه با کانال سوئز امروزی، ولی کار اولش رو داریوش. بله. انجام داد. ایرانی
در پادکست گنجنامه ما یه اپیزود کامل در این مورد داریم.
آره جالب. بعد یه قطعه از متنی رو الان می‌خواستم بخونم که از کتیبه داریوش در کانال سوئز کشف شده. چندین نزدیک 7 حدوداً کتیبه از اون دوره به زبان فارسی باستان در مصر کشف شده، جاهای مختلف مصر. و این یکی مربوط میشه به کندن کانال سوئز که داریوش به زبان فارسی باستان رو کتیبه داده نوشتن و در همون کنار کانال سوئز اینو پیدا کردن
به خط میخی.
خط میخی
بله.
فارسی باستانش اینطوریه، یه قسمتش حالا طولانی ترین، من از یه جاش بخوام شروع کنم، اینی که میگه ساعتی در ایوهوش خشایتیه، یعنی چنین میگوید داریوش شا. حالا بقیهش اول میخونم بعدن ترجمهشو میگم. ادم پارسا امی هچا پارسا مدرایم اگر بایم ادم نیشتایم ایمام یاویام کنتنی هچا پیراوه نام راوتا تیه مدرایه دنووتی اب ای دریه تیه هچا پارسا ایتی پساوه ایم یاویا اکنیه افتا یثا ادم نیشتایم او تا ناوه این تا هچا مدرایه تره ایمام یاویام ابی پارسم افتا یثا مام کامه آه. معنیش این میشه که داریوشا میگوید من پارسی هستم، از پارس مصر را تسخیر کردم، من فرمان دادم این آبراهه را بکنند از پیراوه نام رودی. پیراوه نام فارسی باستان بوده برای نیل، رود نیل. از پیراوه نام رودی که در مصر جاری است تا دریایی که از پارس می‌گذرد. آنگاه این آبراهه کنده شد آنچنان که من فرمان دادم و کشتی‌ها از مصر از طریق این آبراهه به پارس آمدند آنچنان که مرا کام بود. این طولانی‌ترین متنی که از فارسی باستان در مصر باقی مونده، البته میگم اصلش طولانی تره، من تیکه آخرشو خوندم و کلماتش مثلا همین که خود خلیج فارس رو میگفته دریایی که از فارس میآید به فارسی باستان بوده دریه تیه هچا پارسا ایتی،
یه عبارت بوده در
عبارت دریایی که از فارس میآید
به جای خلیج فارسی عبارت است.
مثل که نام مخصوص نداشتم گونه دریایی که از پارس میاد، ولی خب دریای مربوط به پارس، همون خلیج فارس. دریا تایا هچا، هچا یعنی از، همون کلمه ازه که به شکل قدیمی هچا بوده بعد شده هجا هسا شده از. ایتی هم یعنی آید. بعد میگه که پسا و یعنی پس از اون، ایم یاو یاو یعنی این نهر کانال سوئزو میگه، یاویا شکل قدیمی جوی هست، جوی جه یه بوده اول یوی بوده مثلا بعد شده جوی و یاویا شکل پارسی باستانش بوده که بعد رسیده به ما شده جوی. که البته گفتم این اصلش از همین کلمه قرضی بوده در ایرانی اولیه از قومی که در آمودریا بودن اگه یادتون باشه.
بله جوی، بله شطور جوی خر بله.
این همین جوی اول یوی بوده یعنی یاویا بوده. خب پس میگه که پس آوه ایم یاویا اکنیه، یعنی پس از اون این جوی این نه اکنیه کنده شد. میخوام بگم اینطوری بوده ارتباطش به فارسی امروزی که پرسیدین. خب ببینیم که مثلا شکلا اینجوری تغییر کرده. مثلا میگه که ادم بوده یعنی من، ادم نیشتایم ایمام یاویام کنتنی هچا پیرا و نامه راوتا، یعنی طبق دستور من ایمام یاویا یعنی این جوی کنتنی کنده شد هچا از گفتم همونه پیراوه نامه راوتا، پیراوه نام رودی، راوتا یعنی رود، هم کلمه به شکل قدیمی رود بوده راوتا. این طوریه، یعنی کمی مثلا زی که ما میگیم به جاش چه بوده مثل از بوده هچا، یا الان ما ده میگیم اونجا ته بوده رود میگیم اونا میگفتن راوتا. یه کمی آواهای مختلف داخلش بوده و یه کمی هم تغییر داشته. کلا اینطوری بوده ارتباطش، مثلا بزرگ بوده وزرکا، یا مثلا شاه بوده خشایتی، مثلا کلماتی کمی سنگین تر و طولانی تر بودن.
بله
مصر رو میگفتن مودرایه،
مودرایه. بله. بعد یک سوالی که وجود داره اینه که این پارسی باستان از حدوداً از چه سالهایی رایج بوده و تا کی ادامه پیدا کرد و کی تبدیل شد دیگه به پارس میانه و تغییر کرد؟
خب این همون یه چیز پیوسته‌ای بوده دیگه، مثلا از همون ورود طایفه پارس‌ها اون ایل بزرگ،
بله،
به اول کردستان امروزی بعد به فارس امروزی اون شکل اولیه‌شو داشته که قدیمی‌تر بوده. بعد 200 و چند سال که هخامنشی‌ها سر کار بودن، خب احتمالاً تو این 200 سال هم تغییراتی می‌کرده،
بله.
بعدش منتها اینا ثبت می‌شد در سنگ نوشته ها میموند، ولی وقتی که اسکندر مقدونی اومد و شکست خوردن و بعدم دیگه اشکانیان اومدن دیگه به خاموشی رفت، دیگه ثبت نشد، یعنی نمیدونیم دیگه چه تغییراتی به مرور کرده، ولی خب میدونن که چون بعدم به عنوان فارسی میانه سر برآورد دوباره، یعنی که تو این مدت طولانی بعد از اسکندر و وقتی که اشکانیان بودن، یعنی حتما این توی استان فارس که حتما ادامه داشته این فارسی، و در مکانهایی هم که امپراتوری باز شده بود مسائل اداریش که تو شهرهایی که فارسی رایج شده بود اونجا هم ادامه داشته که بعدن وقتی که ساسانیان پیروز میشن بر اشکانیان، همون مسئله منطقه خودشون و زبان فارسی خودشون رو میخوان دوباره گسترش بدن، و اونجا که اولین موردی که نوشته شده دوباره به فارسی میانه ساسانی میذاریم کنار فارسی باستان، میبینیم بله تفاوت زیاد داره اما
پیوسته است،
ادامه همونه،
بله.
از نظر زبانشناسی و همه چی دقیقا ادامه همونه. اما یه موضوعی که هست، میبینن که در یک مرحله اون وسط ها میانه ها که مثلا ما تاریخش ثبت نشده، یه دفعه این زبان خیلی صیقل خورده.
آها.
یعنی از فارسی باستان به فارسی میانه که رسیده، یه جایی یه دفعه این زبان ساده سازی بزرگی شده.
تاثیر یونانی ها بوده؟
نه، اونا کوتاه بودن، یونانی ها بیشتر توی همون افغانستان امروزی بلخ مستقر شده بودن. تاثیر این میتونه بوده باشه که مثلا اقوام مختلف شروع کردن به این زبان فارسی صحبت کردن، رفت آمد زیاد شد، دیگه این زبان صیقل ساده شد. حالا این یه موضوعی که چجوری زبان اینقدر ساده شد، اینو میخواستم به فارسی میانه که رسیدیم بیشتر توضیح بدم، بله. چون همین مورد برای انگلیسی هم پیش اومد.
بله بله، وقتی بین المللی شد
میشه ساده میشه. مثلا شما میبینید که قسمتی که انگلیسی میره مستعمره میشه، بله. یعنی مستعمره درست میکنه، مثلا در آفریقا هست، در جاهای دیگه که وقتی که اینا انگلیسی رو یاد میگیرن دستور زبانش رو ساده میکنن برای خودشون. انگلیسی سوم شخص میگه هی داز شی داز، خیلی از این گویشایی که بعدن مثلا انگلیسی یاد گرفتن دیگه اونم میگن هی دو شی دو، مثلا دیگه حوصله ندارن که کامل بگن. همین مورد برای فارسی پیش اومده، یه جایی شده که مثلا پارت ها و ماد های بعدی و فلان اومدن فارسی مثلا اون منطقه رو یاد گرفتن، بعد یه دفعه دستور زبانش رو تقریبا نصفش گذاشتن کنار، نه مذکر مؤنث توش باقی مونده، نه صرف نحوی و فلان، همش ساده شده، فارسی روان شده. حالا اون یه داستانی که بعدن خیلی بهش میپردازیم.
بله، میخوای توی قسمت بعدی کاملا درباره ساختار این فارسی باستان و شباهتش به فارسی امروزی صحبت کنیم؟
میتونیم بیشتر بپردازیم، بله، چون خیلی کتیبه ازشون باقی مونده، متن زیاد مونده، میتونیم یه مقدار بیشتر نمونه‌هاشو پخش کنیم و به زبان شناسی خود فارسی باستان هم این دفعه نرسیدیم زیاد،
بله.
که این کلمات چجوری بوده، رابطهشون از کجا به کجا رسیده، فکر خوبیه دفعه بعد ادامه بدیم.
بله، خب مانی، کامنت ها رو که دیدی خیلی زیاد شدن، تعداد زیادی شده، من فکر کنم از این به بعد خوبه که به کامنت ها هم بخونیم هم پاسخ بدیم در انتهای هر قسمتی.
بله،
یکی از مواردی که دو موردم من دیدم بود، فکر میکنم کرد زبان ها باشن که گفته بودن چرا میگید که کردی مستقیما از ریشه مادی نمیاد، زبان مادی، و مثال آورده بودن گفتن خودتون که میگین برز که یک کلمه مادی هست در کردی هم هست، یا دیم که صورت در حالا لهجه‌های مختلف کردی هم هست، و همینطور زمستان رو فکر میکنم مثال زده بودن. جواب چیه مانی؟ چرا؟ آیا میبینیم که این کلمات مشترکه با مادی، ولی میگیم که احتمالا گفتیم مادی میتونه خاله یا عمه کردی باشه، مستقیما نمیتونه مادر کردی باشه.
بله، اون مثالی که زدم که ز داره مثل برزو و زمستان، این یه چیز مشترک بین زبان شمال غربی ایرانه، یعنی شما هم در سمنانی اینو دارید، هم در تاتی دارید همین شکلا رو، هم در انواع کردی و از اون طرف لکی زازا زبانی که مربوط به شمال غربیه و در ترکیه صحبت میشه، گیلکی مازندرانی، اینا همه مشترک دارن، یعنی مختص کردی نیست که چون مثلا کلمات این چند مورد گفتم در کردی هم وجود داشته باشه، بنابراین فقط مختص کردی باشه که ارتباطش با مادی. این مشخصه زبانه ایرانی شمال غربیه. بعد بین اون ایرانی های شمال غربی حالا کدوم مستقیمن از مادی اومده اون ویژگی بیشتری نیازه، نه فقط همین چند مثالی که گفتم. این زبانشناس ها یه سری معیارای دیگر رو گذاشتن روش تست کردن، به این نتیجه رسیدن که تاتی ادامه مستقیمه. حالا بعدن وقتی که به قسمت مخصوص تاتی رسیدیم، یه بخش از دینگو رو مختص تاتی خواهیم داشت، یه بخش مختص برای کردی. اونجا من بیشتر توضیح خواهم داد که چرا مثلا تاتی رو میگن مستقیمن از مادی اومده، مثلا گیلکی رو میگن نه این یکی از خاله های مادی بوده که مثلا شده گیلکی اینطوری، یا کردی هم به همچنین. چون فقط همین تشابه چند کلمه معیار نیست، معیارهای بیشتریه. من فقط یکی از معیارها رو گفتم که مخصوص زبان ایرانی شمال غربیه و مشخصه مادی هم هست که میشه گفت تنها زبان قدیمی ثبت شده شمال غربی اون دوره است.
یعنی که به هر حال همه اینا اون مادر اصلیشون مادی میشه؟
نه، مادر اصلیشون یه زبان ایرانی شمال غربی میشه که مادی هم یکی از اونها بوده. یعنی اینطوری براتون بگم که وقتی ایرانی ها در همون خاستگاه اولیه‌شون که گفتم شمال خراسان بود، یک زبان ایرانی غربی صحبت شروع کردن، صحبت کردن شرقی هم که توضیح دادیم.
بله.
زبان مادر ایرانی غربی. اینو در نظر بگیرید. بعد بعد از اون یک زبان مادر شمال غربی درست شد، یک زبان مادر جنوب غربی. زبان مادر شمال غربی چند تا فرزند داشت که یکیشون مادی بوده، بقیهش ثبت نشده.
آها بله.
بعد اونایی که ثبت نشده و چیزی ازش باقی نمونده، یکیشون جد گیلکیه، یکیشون جد سمنانیه، یکیشون جد کردیه، اینطوری. مادی جد تاتی، اینطوری به این نتیجه رسیدن. حالا مشخصات خیلی جزئیات زبانشناسی لازم داره برای اینکه شنونده‌ها بخوان واردش بشن، من منابع رو به مرور اضافه خواهم کرد. ممنون که تا اینجا با ما همراه بودین. قسمت 11 به پایان رسید در مورد پیشینه پارسی باستان. در ادامه و در قسمت بعد به جزئیاتی از طرح زبانشناسی و ویژگی های فارسی باستان خواهیم پرداخت.
بسیار عالی. من هم خدافظی میکنم. حتما بیایید در کسپاکس نظراتتون رو بنویسید. میتونید ما رو در پادگیرها، کسپاکس و همینطور در کانال تلگرام فردا پادکست دنبال کنید و تمام قسمت ها رو گوش کنید.
دختر سمی که سوت میده فریبه خوبیش به همینه تا تو کی بهم بگو برام چیه برنامه من خودت هم مثل تو هیچ چی رد دادم بهم بگو خدا واسه من موری فردا یعنی میشه ببینم روز خوبی من تو شب بیاد فقط صد خنده هم قرمز شده رنگ شهر ما خون اونم شنیدن شلخ قانونه اما صبرم آرومه اما صبرم آرومه چی کجا دخترهای بعدی ما دور سری زدیم ما پشت سر همین ما خود سر و درید دختر سمی که زود میده فری به خوبش به همین هم نمیشه حبس بزنی چی اومد سرم از اول همینجا نمیشه حبس بزنی سر چی کجا دخترهای بعدی ما دور سری زدیم ما پشت سر همین ما خود سر و درید دختر سمی که زود میده فری به خوبش به همین هم
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید @فرداگرام.
نموندی با یه حرفاتو همینه فرق من با تو، تو یادت رفته اما من هنوزم دارم عکساتو، تو حالا صد دفعه شهر و واسه دیدن تو گشتم با خنده، رفتم این راهو ولی با گریه برگشتم، برگرد دوباره پیشم، بی تو من دیوونه میشم، نمیدونی که چقدر حواسو دارم، حتیو که جا گذاشتی، زخمی که تو سینه کاشتی، من تموم یادگاریاتو دارم، برگرد دوباره پیشم که تنهایی نشستم پشت شیشه، برف و بارون که بیاد و زمستون که بیاد، میدونی تنهایی چند سال میشه، چند سال میشه، تنهایی حرف و بارون که بیاد، تو زمستون که بیاد. میدونی تنهایی چند سال میشه، چند سال میشه.
برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری اعتراض کردن
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
میشه بهاره، اما برای من دوست خونه بهارا هم مثل خزون میمونه، بهارا هم مثل خزون میمونه.
های رادیو فردا رو در اپلیکیشن رادیو فردا و پادگیرهای معتبر دنبال کنید.
از گلوی تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپریم از خواب، یه شب مهتاب، یکی میگه آی آدم ها، یا همه با از گلوی تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو